ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا برجام را پاره کند، ایران آن را ریز ریز میکند. آمریکا میگوید بعد از پاکسازی کامل رقه، نیازهای اساسی این شهر تامین خواهد شد. نخست وزیر عراق میگوید موضوع همه پرسی استقلال کردستان به تاریخ پیوست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله شدید به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی کنیم، اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریز ریز می کنیم. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با انتقاد از کشورهای اروپایی گفت اروپا باید در مقابل اقدامات عملی آنها بایستد و از ورود به مسائل دفاعی ما هم پرهیز کند. دونالد ترامپ جمعه گذشته با ارائه راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران اعلام کرد پایبندی ایران به برجام را تایید نمی کند. او دو روز پیش نیز تاکید کرد لغو کامل برجام یکی از گزینه‌های پیشرو محسوب می شود. هدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید گام بعدی پس از پاکسازی کامل رقه تأمین نیازهای اساسی این شهر خواهد بود.
Once Raqqa is liberated and we the United States along with its coalition partners the 73
خانم ناورت عصر دیروز در نشست خبریش گفت بعد از آزادی کامل رقه اقداماتی که آمریکا به همراه متحدانش در ائتلاف بین المللی علیه داعش انجام خواهد داد، ابتدا خونسا کردن برخی مینها و تله های انفجاری و سپس تخلیه بقایای ویرانه ها و سرانجام تامین برق و آب سالم خواهد بود. نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد کنترل کامل رقه پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی را در دست گرفته است. جنگ 6 ساله سوریه صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است گفت همه پرسی موضوعی تمام شده است. آقای عبادی عصر سه‌شنبه در نشستی خبری گفت موضوع همه پرسی موضوعی تمام شده و به تاریخ پیوسته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم با تأکید بر این که همه پرسی امری بیهوده نبوده گفت آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه تصمیمات یک جانبه برخی افراد در درون یک جریان سیاسی بود. در پی سفارایی نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعی پیشمرگها از کرکوک و چند شهر دیگر عقب نشینی کرده و کنترل این مناطق به دست دولت مرکزی بغداد افتاد. با قتل کودکی 3 ساله توسط نامزد مادرش بار دیگر موضوع کودک آزاری در صدر خبرهای رسانه ها در ایران قرار گرفته است. دادستان گیلان اعلام کرده است که اهورا بر اثر آزار و اذیت جسمی و ضربه مغزی جان باخته و آثار سوختگی به وسیله سیگار بر بدنش مشاهده شده است. این خبر در حالی انتشار یافته که در مهر ماه قاتل آتنا اصلانی دختر 7 ساله پارسابادی به دار آویخته شد و قرار است پنجشنبه 27 مهر ماه نیز حکم اعدام قاتل ستایش قریشی 6 ساله اجرا شود. همکارم رویا کریمی مجد در آغاز گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد ابتدا پرسیده که با توجه به فقدان آمار قابل اتکا در ایران آیا آمار جنایت علیه کودکان افزایش یافته یا فقط انتشار اخبار گسترده تر باعث آن تصویر شده است؟ مهرداد درویشپور:
در جامعه ایران با توجه به اینکه ما شاهد بهبودی در موقعیت کودکان یا زنان نیستیم به نظر میرسه که توجه رسانه ها به این مسئله از یک سو نقش داشته باشه، از سوی دیگر با توجه به اینکه تو جامعه ما با گسترش ناهنجاریا محرومیت های جنسی گسترده، فشارهای اقتصادی، حاشیه‌نشینی، حتی نهادینه شدن خشونت توسط حکومت روبرو هستیم، بنابراین امکان این که بر اثر این توسعه ناهنجاری یا این خشونت‌های فزاینده افزایش پیدا کرده باشه به هیچ وجه کم نیست و فکر میکنم که میتونه عاملی در واقع آمیخته از هر دو باشه، یعنی هم افزایش تعداد این رفتارهای ناهنجار، هم اطلاع رسانی بیشتر.
اما آقای درویش‌پور، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم رو بر عهده داره، اما در مورد موضوع کودک آزاری ما می‌بینیم که علاوه بر این که در واقع بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پدر در صورت به قتل رسوندن فرزندش مجازات نخواهد شد و فقط حداکثر به 10 سال زندان محکوم میشه، بلکه حتی قانون حمایت از حقوق کودک سال‌هاست که در دست بررسیه و اخیراً فقط چند بند از مواد اون در واقع به تصویب رسیده و به نظر میرسه که سیستم قضایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی تلاشی برای متوقف کردن جرم انگاری موضوع کودک آزاری نداره. چرا این اراده وجود نداره؟
در تمام کشورهای غربی دموکراسی هرچی حقوق زنان و کودکان در اونها بالاتر باشه و ارزش‌های دموکراتیک نهادی نشده تر، ما شاهد فرایند متضاد هستیم. مجازاتش کاهش پیدا میکنه، مجازات اعدام نیست، هفت ابدها کوتاه مدت تر میشه، در این حال که ما با فرایند تخفیف مجازات در حوزه‌های عمومی روبرو هستیم، مجازات خشونت و اجحاف علیه حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، چه خشونت‌های جنسی چه خشونت فیزیکی، شدت بیشتری میگیره. این به این معنیه که جامعه در واقع داره پیام میده، سیگنال میده که گروه‌هایی که بیشتر آسیب پذیر هستن، قربانی این در واقع خشونت ها میشن، برای اینکه جامعه ازشون حمایت بکنه مجازات رو در اون مورد افزایش میده. حالا مورد ایران کاملا برعکسه. ما به دلایل بسیار کم ارزش و بی ارزش ممکنه یک فرد سالها به زندان بیفته یا سرش بالای دار بره. یعنی مجازات ها به طور عمومی اتفاقا در ایران بسیار سنگینه. درست مجازات علیه خشونت ها و جرایمی که علیه کودکان و زنان هست کمترین میزان ممکن است. در واقع شدت فرهنگ مرد سالاری، پدر سالاری ضد ارزش‌های دموکراتیک در قوانین جامعه ایران بااستاب خودشو از جمله در این نشون میده.
اما آقای درویش‌پور، چرا علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که به نظر میرسه در جمهوری اسلامی برای مقابله با خشونت در حال وقوع هست، چه از سوی نهادهای مردمی و چه از سوی نهادهای حکومتی، ما هیچ تغییر چشمگیر امیدوارکننده‌ای نسبت به کاهش خشونت رو در ایران شاهد نیستیم؟
ببینید، در اینکه حتی این خشونت‌ها اینقدر شدتش بیشتر میشه و داره اصلا شکل‌های فجیع‌تری به خودش میگیره، من چهار دسته عامل رو بسیار مهم میدونم. یک بخشش وقتی حکومت در خیابون از مردم رو دار میزنه و دیگران رو دعوت میکنه تماشا کنن، جامعه به خشونت واکسینه میشه و بنابراین در استفاده از خشونت شدت عمل بیشتری حتی به خرج میده و این در شدت یافتن نوع خشونت ها هم و فجیع تر شدن هم نقش داره. یک ثانیاً این واقعیت که جامعه ایران روز به روز به لحاظ روانی داره بیمارتر میشه، ناهنجاری های اجتماعی به شدت گسترش یافته، افسردگی، پرخاشگری و بیماری های روانی، خود این گسترش ناهنجاری به هم فروپاشی اخلاق اجتماعی نقش مهمی داره در واقع در شدت یافتن خشونت ها و شنیتر شدنش. سومین عامل که بسیار مهمه، گسترش شکاف های طبقاتی، حاشیه نشینی و فقر، یعنی هم سطح آموزش، هم سطح بهداشت و هم سطح در واقع حتی امکانات مادی برای حمایت از کودکان، زنان رو و شهروندان رو بسیار پایین آورده و خود این یک عامل مهمی در گسترش این خشونت ها. یک عامل چهارمی هم که در این زمینه عمل میکنه خشونت های دیجیتالی، یعنی بسیار از این شهروندان در واقع با توجه به اینکه فضای مجازی زمینه بسیاری از این در واقع خشونت های حتی جنسی علیه کودکان و زنان رو ساده وصول تر کرده، این باعث میشه که شدت عمل این ماجرا بیشتر بشه، هرچه عامل در گسترش این خشونت ها نقش داره.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران آبران، ما خیلی کمک از حکومت نمی‌خوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
فصلی دیگر، عنوان مجموع اشعار فریدون فرخزاد به زبان آلمانی است که از طرف نشر سوژه به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر و در نمایشگاه اخیر کتاب در فرانکفورت هم معرفی شده است. فریدون فرخزاد این اشعار را در جوانی و به هنگام تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه مونیخ سروده و حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد هم اشعار را به فارسی برگردانده. از این کتاب شعر بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام نمیریان.
مونیخ شهری است که فریدون فرخزاد فعالیت هنری خود را در آن نه با شومنی، خوانندگی و بازیگری بلکه با سرودن شعر به زبان آلمانی آغاز کرد. او 22 ساله بود که به آلمان آمد و پس از دریافت پذیرش تحصیلات عالی خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه ماکسیمیلیان مونیخ پی گرفت. برای تأمین مخارج زندگی فریدون فرخزاد در یکی از پمپ بنزین‌های این شهر سرگرم کار شد و در همین محل کار موقت خود با آنیا بوچکوفسکی، هنرمند لهستانی آلمانی که در رادیو باواریا نمایشنامه اجرا می‌کرد و شعر می‌خواند، آشنا شد. این آشنایی سرانجام منجر به ازدواج شد. حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد که مجموعه اشعار فریدون فرخزاد را به فارسی برگردانده به ما میگوید آنیا بوچکوفسکی در تشویق فریدون فرخزاد در سرودن شعر نقش مهمی بازی کرد.
آنیا از همون ابتدا فریدون رو شاعر در اصل به شمار می آورد و او رو تشویق می کرد که شعر بگه، شعر آلمانی در اختیار او می‌ذاشت که بخونه. به هر حال شروع می‌کنه به سرودن شعر به زبان آلمانی. سال 1963 سال خیلی پرباری هست برای فریدون. تقریباً تمام شعرهایی که او به زبان آلمانی در عمرش نوشته در این سال روی کاغذ آمده. او شعرها رو نوشت و همسرش آنیا بوچکوفسکی هم به او خیلی کمک کرد، به خصوص در ساختمان دادن به این شعرها. به هر حال 41 شعر می‌سراید در سال 1963. این شعرها رو میفرسته برای انتشارات لوختهند در شهر برلین. لوختهند میخونه و میپذیره که این شعرها رو چاپ بکنه. پس گفتار این کتاب رو یکی از غول‌های ادبی آلمان نوشتید، آقای یوهانس بوبروفسکی. کتاب 1964 در انتشارات لوختهند منتشر میشه و بلافاصله خیلی مورد استقبال منتقدین ادبی آلمان قرار میگیره. جایزه ادبی شهر برلین به این کتاب تعلق میگیره. من این کتاب رو سالها بعد پیدا کردم و شعرها رو به مرور برگردان کردم به زبان فارسی.
مجموعه اشعار فریدون فرخزاد به زبان آلمانی پس از ترجمه به فارسی از سوی نشر سوژه در شهر برمن به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شد. مجید محیط، مدیر این بنگاه انتشاراتی، درباره چاپ این مجموعه این طور به ما گفته.
کتاب فصل دیگر فریدون فرخزاد ما این رو انتشار دادیم. کتابی بوده که در سال 1964 فقط یک بار چاپ شد. با صحبتایی که با حسین منصوری کردیم، خیلی دوست داشت که این کتاب به شکلی ترجمه های فارسی این کتاب در بیاد. بلافاصله بعد از اینکه در اومد سفارشات زیادی گرفتیم. این کتاب مدام نام چاپای جدید پیدا کرده و همین که به حال سفارش زیاد براش میاد و بسیار استقبال میشه ازش. به زبان فارسی و آلمانی، کتاب دو زبانه هست. یک طرف کتاب به زبان آلمانی و طرف دیگرش به فارسی ترجمهش روبروش است، با تصاویری از خانم مونیکا شفولد و یک مؤخره از حسین منصوری که این هم واقعا بسیار زیباست که به زبان آلمانی نوشته در مورد زندگی فریدون فرخزاد و شعرش.
مجید محیط، مدیر نشر سوژه در آلمان، در ادامه این گفتگو یادآور شده مجموعه اشعار فریدون فرخزاد با عنوان فصلی دیگر نیز از جمله کتاب‌هایی بود که در نمایشگاه تازه کتاب در شهر فرانکفورت معرفی شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر بر دیدگاه این شورا تاکید کرده و گفته حکم تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد لازم الاجراست. آقای کدخدایی منتقدان را به ناآگاهی از قانون متهم کرده و گفته است تنها شورای نگهبان قادر است خلاف شرع بودن مصوبات مجلس را تشخیص دهد. سپنتا نیکنام به مدت 4 سال در شورای شهر یزد عضویت داشت، اما پس از پیروزی دوباره در انتخابات این شهر بنا به تفسیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از مقامش تعلیق شد. دبیر شورای نگهبان گفته است در مناطقی با اکثریت مسلمان اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند. و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین روز چهارشنبه کنگره به کمونیست این کشور را افتتاح کرد. آقای شی در جمع 2000 عضو ارشد حزب گفت متحد به تشکیل یک کشور سوسیالیست مدرن است که از هیچ سیستم سیاسی دیگری کپی برداری نشده و درهایش به روی جهان باز است. آقای شی گفت سوسیالیسم با مشخصات چینی وارد عصر تازه‌ای شده و سیستم سیاسی چین وسیع‌ترین، واقعی‌ترین و مؤثرترین راه محافظت از منافع اساسی مردم است. در ساعت 17:15 سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید.